أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال روایات برای اثبات وجوب تعینی رسیدیم به در مجموع روایاتی که مطرح شده بود، 6 روایت تا روایت فضل ابن عبدالملک، 7 روایتی است که به او استدلال میشه. البته بعضی از شماره ها خودشون مشتمل بر چند روایت بود، ولی حالا در مجموع بحث شماره روایاتی که مطرح شده، روایت 7 که به او استدلال شده برای اثبات وجوب تعینی نماز جمعه، روایت فضل ابن عبدالملک که هم در باب 2 شماره 6 و هم در باب 3 حدیث شماره 2 صاحب صاحب نقل کرده این روایت را. متن روایت هم این بود که اذا کان سند روایت محمد بن الحسن به اسناد یعنی حسین بن سعید عن فضاله عن ابان بن عثمان از فضل ابن عبدالملک قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول اذا کان قوم فی قریه صلوا الجمعه 4 رکعات، به صورت عام روز جمعه نماز را 4 رکعتی میخونن، یعنی به صورت نماز ظهر میخونن. حالا بنابر این که کلمه جمعه در روایت باشه، چون در بعضی از نقل ها نسخ کلمه جمعه هم نیست، صلوا 4 رکعاته. حالا اگر جمعه هم باشه، جمعه را 4 رکعتی میخونن، یعنی همون نماز ظهر دیگه، به صورت نماز ظهر میخونن. فا امکان لهم من یخطب لهم جمعوا، ولی اگر کسی در میان اینها باشه که بتواند خطبه نماز جمعه را انجام بدهد، به صورت نماز جمعه میخونن. اذا کانوا 5 نفر. خب این در این روایت بله روایت منحیص و سند که مشکلی نداره، در این روایت به صورت قضیه شرطیه بیان شده که در فرضی که در اقل اینها 5 نفر با هم جمع شده باشند، به در میان اینها کسی باشد که یختب لهم، باید به صورت نماز جمعه انجام بدهن. جمعه او هم مقصود نماز جمعه است، خود عنوان جمعه او در مقابل اون 4 رکعات به معنای نماز جمعه است. عبارت بعدی هم شاهدش هست که به انما جعلت رکعتین لمکان الخطبتین، این که نماز جمعه 2 رکعت شده به خاطر اینکه 2 رکعت دیگرش با خطبه تأمین میشه، تدارک میشه. خب این از روایاتی که به او استدلال میشه برای این جهت، که ظاهر این روایت هم اینه که ناظر به اقامه نماز جمعه هست، نه فقط شرکت بعد از اقامه، چون تعبیر اینه که خود مردم مؤمنین نمازهاشون را به صورت نماز ظهر میخونن، اگر من یختب لهم نداشته باشن نماز ظهر میخونن، اگر من یختب لهم داشته باشن باید به صورت نماز جمعه بخونن. عربرکات همین دیگه، جمعه عربرکات معنی نداره، معنی دیگه نداره.
اون سواد ظهر روزای عادی هم نیست، ممکنه که
کیفیتی دیگه نیست.
وقتی که محیانی
میدونم که این عربرکات به کیفیت دیگری غیر از نماز ظهر نیست دیگه،
کیفیت عوض میشه. میخوام بگم ممکنه در اینجا ثواب روز جمعه بهشون داده بشه،
نه حرف دیگه، بالاخره ولی اون که خارجن انجام میدهن نماز ظهر دیگه،
نماز ظهر خارجی ممکنه. چرا نماز چون جو حضرت نبو نسل
ظهر عربرکات اشاره به نماز ظهر دیگه،
مخصوص به ذکر جمعه
عربرکات اشاره به نماز ظهر. در این تعبیر عربرکات از تعبیراتی است که در روایات به عنوان مشیر استفاده میشه، انما یا اربع مکان اربع.
چه نکته‌ای داشت جمعه؟ فرمود صلوا الجمعه. چه نکته‌ای داشت؟ چه فرمود؟ صلوا الجمعه 4 رکعات. چه نکته‌ای داشت جمعه فرمود؟
اینکه جمعه یعنی اون نماز واجب در جمعه، جمعه در اینجا اگه باشه یعنی اون نماز واجب در روز جمعه را به صورت 4 رکعتی انجام میدن. اگر من یختب داشته باشن اون نماز را به صورت نماز جمعه انجام میدن. علایل احتمالی این که یک کیفیت دیگه غیر از نماز ظهر در اینجا اراده شده باشه احتمال نیست نیست، اون احتمال وجود نداره. خب این روایت من حیث سند تمام بله من حیث سند تمام من حیث دلاله مشکلی نداره. اون اشکالاتی که در بعضی از روایات میشد که اینها ناظر به بله ناظر به حضور بعد الاقامه هستن نه اینکه ناظر به ایجاد نماز جمعه باشن، اون اشکال در این روایت هم پیاده نمیشون. تعبیر اینه که جمع او یعنی خود همین 5 نفر، خود این 7 نفر این کار را انجام میدهند، خود این افراد انجام میدهند، نه اینکه اینها حاضر بشوند شرکت بکنند در نماز جمعه منعقد شده. و این روایت اینم یکی از روایت که لا اشکال فی حد نفسه ظهورش تمام هست، سندش هم که تمام. روایت دیگه‌ای که باز به او در کلمات استدلال شده در جزو ادله قائلین به وجوب اقامه نماز جمعه هست، روایت محمد بن مسلم در همین باب 2 حدیث 9 این باب که بعد روایت محمد مسلم من حیث سند باید اینو جز روایت معتبر حساب بکنیم، چون در سند این روایت ولو حکم ابن مسکین وجود داره، در حکم ابن مسکین ولو توصیف خاصی نیومده، ولی روی بعضی از مبانی توصیف عام قابل توصیف. یکی از اونها همینه که از حکم ابن مسکین، راوی از حکم مسکین ابن ابی عمیره، حتی یه روایت هم یک روایت بزندی از او داره، ولی ابن ابی عمیر روایتش از حکم ابن مسکین متعدده بر اساس قاعده توثیق مشایخ ثلاثه، این قابل اعتباره. واقعا نظر این قاعده هم قواعده مثل قاعده توثیق معارف و اینها هم در مورد حکم ابن مسکین هست، چون افراد متعددی از اجلای رواد و محدثین از حکم ابن مسکین روایت نقل کردن، روایت افراد متعددی نقل کردن از قبیل محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب و غیر اینها، افراد متعدد حسین ابن علی ابن فضال و غیر اینها افراد متعددی از او نقل روایت کردن. خود این هم کاشف از این جهته که او حالت مرجعیت در اخذ حدیث داشت، به او مراجعه می کردن در گرفتن احادیث. این حالا من حیث سند مشکلی نداره، بله شیخ طوسی صاحب سایه نقل میکنه از شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن احمد ابن یحیی از محمد ابن حسین از حکم ابن مسکین عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال تجب الجمعه على 7 نفر من المسلمین ولا تجب على اقل منهم، حداقل 7 نفر که اینجا جمع بشن این بر اینها نماز جمعه واجبه. که یکی از اینها بله امام هست، بلقا منهم ولا تجب على اقل منهم الامام بقاضیه و المدعی حقا و المدعا علی و شاهدان و الذی یضرب الحدود بین الامام، اگه افراد دیگه هم نباشن همون مقداری که اطرافیان دستگاه قضا باشن کافیه برای این جهده. البته این در این روایت تعبیر بله امام وارد شده، این استدلال به این روایت برای مدعا مبتنی بر اینه که مقصود از امام در اینجا امام اینجور امام معصوم نباشه، ولی اگه کسی بگه نه کلمه امام حیث ما یطلق در روایات امام مقصود از او امام معصوم هست دیگه، خب این روایت برای وجوب اقامه در زمان غیبت قابل استدلال نیست. اینم یکی از یعنی مطالبی است که در استدلال به روایات برای وجوب تعیینی در زبان غیبت نقش داره که کلمه امام در این ادله چیه؟ اونایی که قائل به تعمیم خوب در زمان غیبت هستن میگن که مقصود از امام در این روایت امام بله معصوم علیه السلام نیست، بلکه امام جماعت است، از جمله خود مرحوم صاحب وسائل در بله در باب 5 که عنوان باب را صاحب وسائل این قرار داده: عدم و اشتراط وجوب جمعه به حضور سلطان العادل او من نسبه و وجوب و مع وجود امام عدل یحسن الخطبتین. این مقدار اینه در ضمن اون در اون روایات که کلمه امام در بعضی از روایات اومده در اونجا توضیح داده، خود صاحب وسائل اونجا توضیح داده که بله به ما تضمن لفظ الامام من احادیث الجمعه در ذیل حدیث 4 از باب 5 از همین ابواب صلات الجمعه توضیح داده، فرموده ما تضمن لفظ الامام من احادیث الجمعه المراد به امام الجماعه مع قید زائد و هو کونه یحسن الخطبتین و یتمکن منهما لعدم الخوف، این قیود فقط هست، و هو اعم من المعصوم کما سر به علماء اللغه و غیرهم و کما یفهم من اطلاقه فی مقام الاقتداء و القرائن علی ذلک کثیرتون جدن. تعبیر این عبارت صاحب وسائله بله. و تسریات بمایت فعال اشتراط ایزم کثیره و اطلاق لفظ الامام خنا که اطلاقهی فی احادیث جماعه به صلات الجنازه بل استسخا بل آیات و غیر ذالک من اماکن الاختطاف صلات و انما المراد بهی خنا اشتراط الجماعه. این که تعبیر این که یکی از این امام باشه در حقیقت اشاره به اینی که نماز جمعه نمازی است که متقومه به جماعت به صورت فرادا انجام شدنی نیست، شرط صحت نماز جمعه جماعت بودن روی حساب عدالت، اگر در امام جماعت نباشه بله نماز معمومین به صورت فرادا هم نماز صحیح نخواهد بود. حالا مقصود این روایت در این روایت تعبیر امام اومده، بنابراین که امام هی شما یطلق مقصود از او امام معصوم هست، استدلال به این روایت برای مدعا تمام نمیشه، ولی اگر کسی این را قائل نشد گفت نه مقصود از او امام جماعت هست و اینها دیگه به این روایت میشه استدلال کرد. روایت بعدی که باز جز اون ادله قائلین هست این ده. بله که در باب کجا می فهمید حدیث چند باب باب 5 ده
باب 5 حدیث 4 رو شما قرار میگه حدیث 5 رو ذیل حدیث 5 همون صاحب وسائل اینجا همون حدیث رو مطرح میکنن میفرمایند که این اصلا این روایت احتمالاً تغییریه به خاطر این چیزایی که ذکر کرده امام غیر رساله کردن ها.
بله حالا در خصوص این روایت ولی اون در خصوص این روایت هست ولی قاعده عام این از کلمه امام بله در خصوص این روایت
در خصوص این روایت
اون مشکل اصلی اینه که در اینجا تعبیر امام اونایی که اشکال میکنن نوع کسانی که قائل به وجوب تخییری هستن قائل بله وجوب تعیینی را انکار میکنن، این روایات که در اینا کلمه امام اومده این را حمله بر امام معصوم میکنن، میگن قاعده اولیه و ظاهر اولیه اینه که مقصود از امام امام معصوم باشه در جایی که قرینه برخلاف داشته باشی بینه. حالا صاحب وسائل هم به عنوان قاعده در خصوص مقام در روایات فرموده که کلمه امام در روایات جمعه اگومده به عنوان قرائنی وجود داره که مقصود از او امام جماعت باشه. روایت بعدی صحیحه عمر بن یزید حدیث 10 باب همین 2 از ابواب صلات الجمعه اونم این حساب سند مشکلی نداره. مرحوم شیخ طوس نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از محمد بن علی بن محبوب از عباس، که حالا چه عباس ابن عامر باشه چه عباس ابن معروف باشه، هر دو تا ثقه و جلیلن، مشکل از این حیث نیست. حماد ابن عیسا عن ربعی عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کانوا سبعه یوم الجمعه فلیصلوا فی جماعه الا انقا، اگر 7 نفر در یک روز جمع شده باشند، اینها باید نمازشون را به صورت جماعت انجام بدهند. و اون جماعت، نماز جماعتی هم که انجام میدن به نحوی است که دارای خطبه هست، این کیفیت را باید رعایت بکنن. ولی یقعد قعدتا بین الخطبته. خب این بله به صورت قضیه شرطیه تعلیق شده از وجوب و اتیان صلات جمعه بر اجتماع 7 نفر. میشه مثل همون روایاتی که درش این معنا در اومده که اگر 7 نفر جمع تجب الجمعه علی 7 نفر، مثل سعی زراره که قبلا خونده شده. یکی از روایات دیگه ای که باز به او استدلال شده، روایت بله صحیحه محمد مسلم، حدیث 1 باب 3 از ابواب بود، هست که در حقیقت به این روایت، به مفهوم این روایت استدلال شده به تعبیر مرحوم صاحب جواهر. اینم جزء روایاته ولی به اعتبار دلالت مفهومیش. سوال اینه که سأل دوان اناس این فی قریه هل یصلون جماعتن، اینا میتونن نمازش، هل یصلون الجمعه جماعتن، نماز جمعه را میتونن به صورت جماعت انجام بدن. بله امام علیه السلام در جواب فرموده باشه نعم و یصلون اربعا اذا لم یکن من یخته، اگر کسی که یختب لهم نداشته باشن به صورت نماز 4 رکعتی انجام بدن. مفهومش این میشه که اگر من یختب داشته باشن، اینا باید نمازشون را به صورت همون جمعه 2 رکعتی با 2 خطبه انجام بدن. این بله روایت محمد مسلم. یه روایت دیگه هم، روایاتی هم محمد مسلم داره.
بله احتمالش اینه که جمعه بدون جماعت هم بشه.
کجا حال یوسان
فراز راوی چی بود از نسا هل یصلون الجمعه جماعتا، اگه در غیر جماعت هم صلات جمعه میشد.
این خود در... نه خود همین، خود همین بابم عنوان باب یه احتمال اینه که جمعه فقط در امصار باید انجام بشه. در خود همین بابم یه روایاتی داریم، روایاتی داریم که لا تقام الجمعه الا فی مصر که تقام و فیه الحدود، در شهر باید جور باشه که نه هر روستای هر جای خاصی. حالا این سوال در حقیقت اینه که آیا در روستا هم میشود نماز جمعه اقامه کرد؟ به حسب این روایت بله، امام فرموده که اگر من یختب نداشته باشن نماز ظهر را انجام بدن، ولی اگر من یختب داشته باشن باید مفهومش این میشه که اگر من یختب داشته باشن نماز جمعه را انجام. یه سری روایاتی است که در باب 4 اومده، در راوی در قیدی از اینها محمد ابن مسلم، در اون روایات اومده که بله در اون روایات در حالا در صحیحه محمد بن مسلم، یکی از اونها صحیحه محمد بن مسلم، حدیث 5 و حدیث 6 باب 4 که مضمون اون روایات اینه که کسی که تا 2 فرسخی هست، این باید نماز جمعه را انجام بده. تجب الجمعه علی کل من کان منها علی فرسخین، یا در یکی داره علی فرسخین، در یکی روایت دیگه داره علی رأس فرسخین، فإن زاد علی ذلک فلیس علیه شیء. این هم جزء روایاتی است که به او استدلال برای این مدعا که وجوب اقامه نماز جمعه باشه به اون بله استدلال شده. منتها بله آیا به این روایت میشه استدلال به اینا تمام است یا نه، بعد اشکالاتی که در قبل شده بود در اون روایات قبلی در اینجا هم میاد دیگه، که این روایات ناظر به حضور بعد از اقامه هست، نه ناظر به اقامه و ایجاد نماز جمعه. روی حساب در بله جواهر که روایاتی که استدل بها علی وجوب اقامه صلات جمعه اینا را مطرح کرده، در مقام جواب دادن نسبت اینا را دستبندی کرده، فرموده بعضی از این روایات مضمون اینها فقط حضور بعد اقامه هست، نه اقامه، نه اقامه، نه اقامه. حالا اینا را ضمن بله چند تا روایتی که به این مضمونه، یکی از اون روایاتی که این اشکال به این وارد میشه این روایتی است که این روایات من کان منها علی رأس فرسخینه، که این فرض کرده که نماز جمعه در یه نقطه خاصی ایجاد شده، اقامه شده. بله حالا میخوان بقیه افراد وظیفه‌ای که نسبت به این نماز جمعه اقامه شده دارن، امام فرمود که من کان علی رأس فرسخین باید نماز جمعه رو انجام بده به الا نه. این بله سید زراره بله قبلا که ذالک سنه، این روایت قبلا خونده شده دیگه بله. اون هم روایت اول سعیه زراره که سعیه اول بود، گفتیم این به شهادت این سعیه زراره در باب 4 که در زیل او سنتون الی یوم القیامه هست، این هم جزء این روایاتی که به اینا استدلال شده. در مقام دوتا بله روایت دیگه مونده که جزء عمده روایاتی است که برای وجوب الاقامه به اون استدلال شده، و از اون روایات تعبیر به روایات حذف علی صلات الجمعه میکنن، که دو تا روایت حالا مهمش اون دو تا روایته که در این دو روایت امام علیه السلام بعضی از روایات مثل زراره را ترغیب به انجام دادن بله نماز جمعه که باید بله نماز جمعه را انجام بدید، یکی زراره هست، یکی برادر زراره عبدالملک اعین هست، که این روایات حس علی اقامت صلات الجمعه در باب 5 از همین ابواب صلات الجمعه اونجا وارد شده. روایت اولش صحیحه زراره هست که شیخ طوسی به سندش از حسین ابن سعید از ابن ابی عمر از هشام ابن سالم از زراره نقل میکنه، قال حسنا ابو عبدالله علیه السلام علی صلات الجمعه حتی زننت و انه یرید و ان نعتیه، به طوری که امام جوری مثلا فرموده بود که ما خیال کردیم که فردا باید بیایم خدمت امام و نماز جمعه را با امام انجام بدیم. فقلت و نقدو علیک، بعد از این که مثلا فرمایش امام تمام شد به امام عرض کردم که حالا با این توضیحات فردا بیایم خدمت شما که نماز جمعه اقامه بشه. بله در اونجا امام علیه السلام در جواب فرمود لا انما انیتو اندکم، مقصود این بود که خودتون برید نماز جمعه را انجام بدید، نه اینکه بیایید نماز جمعه را با من بخوانید که امام جمعه من بشم، نه خودتون انجام بدید. این یک روایت که روایت صحیحه زراره است. بله حسن، حالا این حالا تعبیر به این که این تعبیر هست، حالا این روایتی است که حالا من حیث سند صحیحه، تقریب دلالتش اینه که امام علیه السلام جوری ترغیب کرد که ما خیال کردیم که باید فردا بیاییم خدمت امام این رو نماز جمعه انجام بدیم. تقریب استدلال اینه که در اینجا تعبیر حس و ترغیب و اینها استفاده شده، آیا این دلالت بر وجوب داره یا نه؟ خب عنوان حس به معنای همون بس بعث و بله ترغیب و ایناست دیگه، ولو بله خودی همین عنوان، عنوان اگه تعبیر بعث بود، بعثنا علی ذلک، خود این ظهور در بله وجوب داره. طلب مطلق، لفظ طلب، لفظ بعث چجور دلالت بر وجوب داره، کلمه حس و ترغیب هم ظهور در وجوب داره. ترغیب استدلال اینه که اینجا این عنوان به کار رفته در این روایت حس و ترغیب کردن هست. این عنوان مثل عنوان طلب، مثل عنوان بعث، اگر مطلق باشه، قرینه بر خلاف نباشه، یعنی ترخیص در ترک داده نشه، این دلالت بر وجوب داره. اگه می‌فرمود که امام مثلا امرنا یا طلب منا ان نأتی الجمعه، مثلا اگه به صورت طلب، لفظ طلب یا بعثنا ان نأتی الجمعه بود، چجور استفاده وجوب میشد؟ کلمه هستم گفتن به این معنی. قائلین به وجوب الاقامه از این روایت گفتن اینجوری استفاده میشه. روایت دو، بله، این روایت در او مورد استدلال کلمه حس و ترغیبه. روایت دوم که روایت عبدالملک ابن عیم باشه، در حدیث دوم اون باب به اسنادی، یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب، از عباس، از عبدالله ابن مغیره، همون عباس که معمولا هم عباس ابن معروفه ولی عباس ابن عامر هم باشه، هر دو از ثقات و اجلا هم دیگه، ان عبدالله ابن مغیره، ان ابن بکی، ان زراره، ان عبدالملک، ان ابی جعفر علیه السلام قال مثلک یهلک ولم یصل فریضتن فرضها الله. امام باقر علیه السلام به عبدالملک فرموده که چطور میشه که مثلا شما مثل شما بمیره در حالی که نماز جمعه را، فریضه از فرایض الهی را انجام نداد و ترک کرده. عبدالملک میگه که ما چیکار بکنیم، یعنی چه فریضه ای هست که ما انجام ندادیم، ملزم به انجام او هستیم و انجام ندادیم. در جواب او امام فرموده باشه که صلوا جماعتن، یعنی صلات الجمعه، نماز رو به صورت جماعت بخونید، یعنی نماز جمعه رو انجام بدهید، یعنی صلات الجمعه. همون که بیان شده که مقصود این که اون فریضه‌ای که فرضها الله به باید انجام بده و انتظار نمیره از شما اصحاب که ترکش بکنید، نماز جمعه هست. خب این که با توجه به این که تعبیر فریضتان فرضها الله در اینجا وارد شده و تفسیرم شده به صلات جمعه، از این معلوم میشه که نماز جمعه واجبه. آیا استدلال به این روایات حس و ترغیب به صلات جمعه مثل صحیحه روایت اول و مثل اون روایت دوم، آیا اینها استدلال تمام یا تمام نیست؟ اینجا اشکالاتی مطرح شده در استدلال به این روایت در کلام مرحوم‌های بروجردی، این اشکالات مطرح شده و مرحوم‌های حائری هم در اون کتاب صلات الجمعه متصدی جواب از این اشکالات شدن، که در حقیقت یه قسمت از اشکال برمیگرده به این که فی حد نفسهی این دوتا روایات یا این سری از روایات، یعنی روایات حس، دلالت بر وجوب الاقامه نداره. یه سری از اشکالات به این برمیگرده. قسم دوم از اشکالات به اینه که ولو فی حد نفسهی دلالتی هم داشته باشه، با توجه به الفاظی که به کار رفته در دو روایت، ولو دلالت داشته باشه، ولی به خاطر خصوصیاتی که در مورد روایت وجود داره، ما باید رفعیت از ظهور این روایات در وجوب بکنیم. عمدتاً اون قضیه اینه که خب با توجه به این که زراره این ترغیب به این بله حس و تحریف نسبت به زراره و عبدالملک اینها مطرح شده و اینها این که نسبت به اینها گفته شده که شما انجام میدید، معلوم میشه که اینها بنایشون بر ترک صلات الجمعه بود دیگه، که امام علیه السلام در یه جایی مثلا به زراره گفت، تازه زراره در اون زمان اون مجلسی که این مطالب را از امام شنید گفتی که حالا پس بیایی نماز جمعه بخونیم. نسبت به عبدالملک هم که فرضی اینه که امام علیه السلام فرمودی که چنی که انه انجام ندادید شما تا حالا نماز جمعه. از این خصوصیت در این روایات استفاده می شد که بنای اصحاب بر ترک و عدم انجام نماز جمعه است. اگر نماز جمعه واجب تعینی بود به همون نحوی که فریضت و ظهر در غیر روز جمعه داشت، دیگه این معنا نداشت که اون اصحاب و اصحاب خاص و نزدیکان ائمه علیهم السلام اون را ترک بکنن. روی این حساب ولو فی حد نفسیهی هم ظهوری داشته باشه ولی این با موجب رفعیت از اون ظهور میشه، بلکه نه تنها ملاحظه این دو تا روایت با توجه به خصوصیاتی که از این دو روایت استفاده میشه که اصحاب تارک نماز جمعه بودن، نه تنها خود این دو تا روایت را از حجیت ظهور میاندازه، بلکه باعث میشه که روایات دیگه‌ای هم که دلالت بر وجوب داشت و ظهورش در وجوب هم تمام بود، اونها را هم در حقیقت از ظهور در وجوب تعینی نماز جمعه میاندازه. نمیتونیم این اشکال، این سنخ اشکال در کلام مثل مرحوم صاحب جواهر و اینها وارد شده. فرموده صاحب جواهر فرموده که خب اکثر اون روایاتی که دلالت بر وجوب اقامه صلات جمعه میکنه، راوی اون روایات زراره هست، و حال اینکه از روایات هست استفاده میشه که زراره خودش اهل خوندن نماز جمعه نبود. این نماز جمعه را انجام نمیداد. حال این به عنوان اشکال در حقیقت، یعنی این خصوصیت موجود در این مورد روایات هست، بر اساس اونجا که در کلام مرحوم صاحب جواهر و فقهای دیگه هم از جمله در کلام مرحوم آقای خویی هم بعداً در قرائن عامه اینو استفاده میشه، مطرح میشه، اومده اینه که بله اینو به عنوان شاهد قرار دادن که ولو روایت فی حد نفسه ظهور در وجوب هم داشته باشه، ولی به خاطر این قرینه باید رفعیت از ظهور بکنیم. حالا این قرینه تا چه حدی از آیا تمام هست یا تمام نیست، و مقدار دلالت این قرینه چه حدی هست، آیا بله نفی میکنه وجوب الاقامه را یا نفی میکنه حتی وجوب حضور علی تقدیر اقامه را، اونا دیگه بله بحثایی است که در آینده میاد. ولی فعلا این جز روایاتی که برای وجوب تعیینی نماز جمعه استدلال شده، یکی از روایات این روایت بله روایات هست. کیفیت استدلال این بود. حالا اشکالات هم تو بله دانه نسبت به قسمت دوم از اشکال، که اشکال در حقیقت اشکالی است که به خود این دوتا روایت، دوتا صحیحه وارد میشه و به همه روایات، این قسمتش جز اشکالات عام و قرائن عامی میشه که نسبت به همه روایات قابل سریان و جریانه. ولی اون قسمت اول اشکال در این دوتا روایت که فی حد نفسهی آیا دلالت و این جهت دارد یا دلالت ندارد، اینجا همطور که عرض شد در کلمات مرحوم آقای بروجردی اشکال شده هم نسبت به روایت اول که روایت زراره باشه و هم نسبت به روایت دوم. نسبت به روایت اول اشکال اینه که همون نهایتی دیگه در این روایت وجود داره، کلمه حس هست که غایت و ما یستفاد منها از رجحان دون الوجوب. اگر نگیم این تعبیر هست ظاهر در استحباب هست، در خصوص استحباب این تعبیر هستنا ظاهر در خصوص استحباب، اگر این را نگیم لااقلش اینه که بیش از جامع را دلالت نداره، یعنی وجوب را دلالت نداره. این اشکال در روایت زراره. در کلام مرحوم آقای حائری از این اشکال جواب دادن. جوابشون اینه که فرمودن که این اصطلاح، این اشکال برخلاف مبنای محققینه که در استفاده وجوب از تعبیرات وارد در روایت میگوین که از صیغه افعل هم استفاده وجوب میشه. چرا؟ چون صیغه افعل دلالت بر بعث میکنه، مفاد صیغه افعل بعث مخاطب به طرف عمله. صیغه افعل وجه دلالتش بر وجوب اینه که به من با مصداق بعثه. وقتی صیغه افعل به خاطر متضمن بودن للبعث دلالت بر وجوب بکنه، اگر خود بعث به صورت ماده در یک جایی قرار بگیره معلومه که دلالتش بر وجوب تمام هست دیگه. رو این حساب بله در مانعنفی به روایت زراره که درش کلمه حس به کار رفته نمیشه بله اشکال دلالی کرد که من حیث دلاله خودش فی حد نفسه تمام نیست. این بله فرموده که اولا این که این روایت کلمه حس دلالت نداره تمام نیست. جواب دیگه اینه که ولو ما فی حد نفسهی از روایت از کلم به خاطر کلمه حس و ترغیب استفاده وجوب نکنیم، ولی فهم زراره از این سوال بعدی زراره، جمله بعدی زراره نشون میده که زراره از این روایت وجوب رو فهمیده. چون زراره در عبارت اینه که بله که امام علیه السلام این را انجام میده و اینا ملزم به اینن که فردا بیاین خدمت امام و نماز جمعه را با امام انجام بدن. این سوال، این جمله زراره دلالت بر وجوب داره. به امام علیه السلام در جواب سوال دوم زراره فهم او را در این قسمت رد نفرموده، بلکه یعنی او خیال کرده که واجب است نماز جمعه، منتها خیال کرده هم واجب است نماز جمعه و هم باید به وسیله امام معصوم علیه السلام اقامه بشه. امام علیه السلام در جواب او اون قسمت دومش که باید از طریق امام معصوم انجام بشه اون را اصلاح فرموده، فرموده انما انیتو اندکم، ولی اون قسمت قبل اولش که وجوب باشه نسبت به او ردی نفرموده. پس این و این اگر فی حد نفسی کلمه هست ظهوری نداشته باشه، فهم زراره موجب میشه که ما روایت را حمله بر وجوب بکنیم. این اشکال بله این نسبت به روایت زراره. آیا مطلب تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به این قسمت هر دو جواب ایشون جای مناقشه هست دیگه. اون کلمه اون نسبت به قسمت اول که حس و ترغیب و اینها باشه، بس یا طلب و غیر اینها که جزء ماده وجوب حساب می شوند یا خود کلمه وجبه اینا رو بخوای حساب کنیم، اینها بله یه ظهوری دارن و عنوان خص و ترغیب یه ظهوری با اونها فرق داره. اگه در اینجا کلمه بس بود درست بود، ولی عنوان خص و ترغیب بیش از رجحان، همونطور که در کلام مرمای گروجی اومده، بیش از رجحان استفاده نمیشه. قسمت دوم از این جواب دومیشون که فرمودن اگر خود هست دلالت نداشته باشه، فهم زراره نشوندهنده اینه که مراد امام در جمله اول وجوب بود، اینم محل مناقشه است. چون اون چی که در بله عبارت روایت اومده اینه که زراره گفته که خب ما خیال کردیم که باید خیال کردیم که مقصود امام یورید و انعتیه، از حتی زنن را انه یورید و انعتیه، گمان کردم که امام می فرماید مراد امام اینه که ما فردا بیاییم خدمت امام. خب این که گمان کرده که امام اراده کرده است انعتیه، با توجه به اینکه قبلا یه مطلبی را امام فرمود، اراده کردن این که ان یعتیه مطابق اونیست که قبلا بیان فرموده. اون هست اگر در حد رجحان بود، ابا سؤال زراره معناش اینه که امام، ما خیال کردیم که امام اراده در حد استحباب و رجحان دارد که ما فردا خدمتشون برسیم و نماز جمعه بخونیم. اگر اون قسمت هست به معنای وجوب بود، تعبیر سوال زراره که حتی زنند و انه یوریدن نعتیه، یعنی همونی را که، یعنی اون وجوبی را که، یعنی ما خیال کرد اون حس و ترغیبی که امام نسبت به ما داشتن، ما خیال کردیم که خود امام میخواهد این را اقامه بکنه، ما بیاییم خدمت امام به صورت تکلیف لزومی، بیاییم در خدمت امام این را انجام بدیم. فهم زراره، عبارتی که زراره در سوال دوم در اینجا به کار برده در روایت، این عبارت خودش فی حد نفسی متعین در وجوب نیست، چون عطف بر ما سبق هست، به هر نحوی که ما سبق اراده شده باشه این هم نشون دهنده اونه. روی این حساب این کلمه بله این که فی حد نفسی این باشه، اینم یعنی جواب فهم زراره و سوال دوم کلام دوم زراره بخواد شاهد باشه این نیست. بله حالا قسمت اول که هست و ترغیب و اینها بخوایم اون رو اگه کسی قبول کرد، خب اینم عطف به اون میشه، مطلب تمام میشه. ولی بدون قبول قسمت اول، جواب اول، جواب دوم جواب تامی نیست. این نسبت به بله نسبت به روایت اول، روایت زراره. نسبت به روایت دوم هم اشکالاتی مطرح شده در کلمات، حالا اشکالات متعددی مرحوم آیزی مثلا فرموده که 6 تا اشکال، حالا بعضی از اینا به جهت سندی برمیگرده، بعضی ها به جهت دلالی، عمده اون قسمت مربوط به دلالته که آیا این تعبیری که در این روایت وارد شده ازش وجوب تعیینی اقامه صلات الجمعه فی کل جمعتن استفاده میشه، که مدعا هم همینه دیگه، یا اینکه نه ازش وجوب تعیینی استفاده نمیشه، یا اگر وجوب تعیینی هم استفاده بشه ولی مرتن واحده فی طول العمر فقط استفاده میشه، چون به خاطر تعبیر امام علیه السلام که از دنیا میره در حالی که یک از این فریضه رو انجام ندادی، که انه یک بار هم انجام بدی کافیه. این قسمتی است که جای بحث اینا داره. این اشکالات را جواب میده، فرموده که بعضی از اساتید ما این اشکال را کردن به کلام مرموهای بروژه دیه، از این اشکالات جواب میده.